شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه و روز خوبی رو در پیش داشته باشیم.
رادیو می برنامه علمی که هر روز صبح هول هوش ساعت 9 تا 9 و 45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو یک ورزش و نرمشی به مغزمون میدیم، مغزمون رو به چالش میکشیم با طرح سوالات جدید. سعی میکنیم که به اطرافمون نگاه کنیم، بجوییم و بکاویم و سوال خلق بکنیم. اینجا ما از سوال کردن حراسی نداریم و البته که بهتره بگم اینجا اصلا کارخانه سواله. احسان یه سوال تولید کن بده بیرون.
یه سوال تولید نکنم. بهتر راهکار برای محافظت از دندان هامون چیه؟
مسواک و نخ دندون.
مسواک و نخ دندون. اگه قرار باشه یکیشو انتخاب بکنی؟
یکیشو انتخاب نمیکنم.
اونا یکیش در اختیار
دیگه. اصلا مسواک و نخ دندون نمیزنم. یا دوتاش یا هیچ.
دهانشویه چطور؟
دهانشویه اتفاقا خیلی با احتیاط باید ازش استفاده کرد.
چرا؟
به خاطر اینکه سطح باکتریای حفره دهان رو، چه باکتریای مفید چه باکتریای غیر مفید رو، همه رو با همدیگه میزنه، از بین میبره و اینها، و ما به هر حال داخل حفره دهانمون به یه میزان باکتری نیاز داریم. مثلا مرحله اول هضم غذا در جویدن و در آمیخته شدن با بزاق دهن و اون باکتریایی که داخل حفره دهان هستش اتفاق میفته. بنابراین این دهانشویه ها عموما حالا میگن که مثلا شب ها استفاده کنید، یا اگر مثلا آفت یا عفونتی ایجاد شده استفاده کنید، ولی به صورت مداوم پیشنهاد نمیکنن. راجع به مسواک و نخ دندون هم که همه هم میدونیم دیگه، نخ دندون میان مهمتر و مفیدتره نسبت به مسواک.
جلو پوسیدگی رو خیلی بهتر ظاهرا میگیره.
آخه مسئله اینه که شما اون پلاک هایی که رو سطح دندان شکل میگیره رو با نخ دندون نمیتونید حذف بکنید.
دقیقاً،
شما اون بین در واقع شیارها رو میتونید در نظر بگیرید، که البته این روزها از این مسواک های نسل جدید یا این واتر جت ها یا اونهایی که در واقع با آب فشار این کار انجام میده، میگن که از نخ دندون و از مسواک بهتره. حالا نمیخوام تبلیغشو بکنم یا بگم که اصلا قطعا اینطور هستش و اینا، ولی به نظر میاد اون فشار آب برای پاک کردن فضاهای بین حفره های داخل دندان و اون پلاک هایی که روی دندان هست، به نظر میاد اون واتر جت یا اون آب با فشار میتونه خیلی مفیدتر باشه. ولی ظاهرا اون گرفتاری اصلی که به وجود میاد در دهان اون میزان غذایی هستش که لابلای دندان باقی میمونه، باعث میشه که در واقع اون حالت اسیدی پیدا بکنه، چون میره تو فرآیند هضم دیگه وقتی داخل دهانمون هست، شب باقی میمونه، این اسیده شروع میکنه هی دندون رو آسیب زدن.
حالا اگر به هر دلیلی هم مسواک نزنیم، بزاق دهان اون سطح و روی دندون ها رو تا حدی تمیز میکنه، اما لای دندون ها به قول تو باقی مونه،
جیر مونه، بمونه. آره، غذا بمونه.
ولی بچه که بودیم تو همش میگفتن آقا شیر مصرف کن، یه میگن شیر بخور دندونات قوی میشه، شیر راهکارت، هی همه چیز میگفتن شیر بخور، نمیدونم. ولی مثلا من خودم خیلی اهل شیر از بچگی هم نبودم، تا الان که 41 سالم شد از خدا عمر گرفتم، یک بار رفتم دندان پزشکی، یکی از دندانهام رو
خب به نظر من اشتباه کردی
و فهمیدم خیلی به ژن ربط داره، یعنی جنس دندان خیلی مهمه،
باید مکرر آدم بره به،
یعنی باید شیر بخوریم؟
نه شیر نخوره، باید مراجعه پیوسته به دندان پزشک داشته باشه، چون تو خودت که نمیدونی که داره اون تو چه اتفاقی میفته، بعد بری ببینی که چه اتفاقی داره میفته دیگه.
حالا چرا میگن دندون شیری؟
دندون شیری نمیدونم، ولی دندون شیری،
دندون شیری یعنی چی؟
ربطی به شیر داره؟ مثلا شیر مثلا میگن که در جنگل
میخوایم شیر بخوریم، شیر میخوره ما رو.
نمیدونم، آه شیر، کدوم شیر رو داریم راجعش صحبت میکنیم؟
شیراب.
امروز در پرونده ویژه رادیوم درباره جنگل صحبت میکنیم، درباره اون کسی که گفته میشه که
سلطانه.
آره دیگه، آدم اصلیه یا نفر اصلیه یه جنگله دیگه. میگم آدم، حالا نمیدونم آدم که نیست، شیر یه...
شیر آره دیگه، واقعا هم نفر نیست. حالا بخوام اینجوری هم بگی
چرا دیگه، نفره دیگه،
شیر نفره.
اگه اکبر نعمتی اینجا باشه میگه نفره، چون دیگران میگن
شطور بود.
نه اصلا این واحد شمارش من نمیفهمم چیه. در پرونده ویژه امروزمون با اکبر نعمتی به سراغ شخصیتی در جنگل میریم که گفته میشه که حرف اول و آخر رو میزنه. اما قبل از اون
بریم سراغ میثم موسوی و مرور میکنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم. آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم حرکت راهبردی در امنیت سایبری، ایجاد نخستین شبکه کوانتومی ایرانی. پژوهشگران مرکز کوانتوم دانشگاه صنعتی شریف با طراحی و پیاده سازی نخستین شبکه توزیع کلید کوانتومی در تهران، دستاوردی راهبردی رو در عرصه امنیت سایبری رقم زدند. این پروژه که با حمایت معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان اجرا شده، ایران را در میان کشورهای معدودی قرار میده که تونستن به زیرساخت‌های عملیاتی ارتباطی کوانتومی دست پیدا کنند. فناوری که نقش حیاتی در آینده دولت الکترونیک، نظام بانکی و خدمات درمانی داره. به گفته دکتر جواد صالحی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، شبکه طراحی شده مجهز به تجهیزات پیشرفته شامل گیرنده و فرستنده های کوانتومی و سویچ های نوریه. در این پروژه از باند او در فیبر نوری برای برقراری ارتباطات کوانتومی بهره گرفته شده. کووید 19 باعث تسریع پیر شدن رگ های خونی به ویژه در خانم ها میشه. مطالعه بین المللی نشون داده که افرادی که به کووید 19 مبتلا شدن در طولانی مدت دچار پیر شدن زودرس عروق میشن. بررسی 2300 نفر از 16 کشور با استفاده از سرعت موج پالس کاروتید فمورال نشون داد که سفتی شریان ها در همه گروه های مبتلا افزایش پیدا کرده. علاوه بر این، زنان دارای علائم پایدار پس از ابتلا به کووید 19 حتی با شدت بیماری خفیف سرعت موج پالس کاروتید فمورال بالاتری داشتند. نتایج همچنین نشون داد که وضعیت عروق در گروه‌های مبتلا پس از 12 ماه ثابت یا بهبود پیدا کرده. این یافته‌ها ضرورت پیگیری بلند مدت سلامت قلب و عروق رو پس از کووید 19 برجسته می‌کنه. و ارتباط قوی معده و مغز نشانه فشار روانیه. پژوهشی نشون داده که همزمانی بیش از حد فعالیت معده و مغز میتونه با اضطراب، افسردگی، استرس و خستگی بیشتر همراه باشه. این کشف برخلاف تصور رایجه که ارتباط قوی‌تر بدن و مغز نشانه سلامت محسوب میشد. بررسی روی 243 نفر با استفاده از الکتروگاستروگرافی و تحلیل‌های یادگیری ماشینی نشون داد که قدرت اتصال بین معده و مغز با وضعیت روانی افراد ارتباط مستقیم داره. به گفته محققان، معده که به دلیل داشتن بیش از 100 میلیون نورون مغز دوم نامیده میشه، نقش مهمی در سلامت روان داره. هرچند این مطالعه تنها وجود ارتباط رو نشون میده و علت و معلول رو مشخص نمیکنه، اما میتونه راه رو برای درمانهای جدید از طریق تحریک عصب یا روشهای غیر تهاجمی دیگه باز کنه. این نتایج نشون میده که سلامت روان تنها به مغز محدود نمیشه و کل بدن در اون نقش داره. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
شنوندگان عزیز، دست به گیرنده‌تون نزنید. احسان حالت خوبه الان؟
من کاملا خوبم.
سلامت هستی؟
سلامت هستم.
کاش صدایی که میشنوی این صدای شیره. شیرم عصبانی. سلام به اکبر نعمتی.
درود بر شما. صحبتتون بخیر.
گوشی موبایل آوردی بالا، یه دفعه صدای شیر پخش کردی. ترسیدیم هممون.
عرض ارادت. صبح بخیر میگم به خدمت شما و شنوندگان محترم.
اکبر، شیر آدم‌های زیادی رو خورده، یعنی حساب کار دست همه اومده از شیر. ما میترسیم به خاطر اینکه آدم خورده، یعنی سراغ داریم آدمی مثلا بگیم که یه آدم معروفی رو مثلا شیر خورده.
آدم معروف نمیشناسم که شیر خورده باشه، ولی خب این صدایی که شنیدین الان نزدیک تقریبا 85 ساله که تو دشت‌های ایران دیگه شنیده نمیشه. صدای شیر ایرانی بود.
چه خوب که آدم میترسه از
یعنی
شیر.
یعنی آخرین شیر ایرانی بوده این
85 سال پیش؟
نه، این صدای قرش شیر ایرانی بود، هنوز منقرض نشده. تو ایران منقرض شده ولی تو دنیا شیر ایرانی منقرض نشده خوشبختانه. و توی
شیری که تو ایران نیست که دیگه شیر ایرانی نیست که
نژادش ایرانه،
نژاده
در واقع اون گونه ای که تو ایران هم زیست میکرده الان در واقع وجود نداره تو کشورمون.
داستان شیر در ایران چی میشه که تموم میشه؟ و اصلا من گفتم که چقدر خوب که منقرض شد، دیگه ما رو خطر تهدید نمیکنه. آیا این حرف خیلی حرف خام دستانه ای نیستش که خوب شد منقرض شد چون خطرناکه؟
خیلی حرف اشتباهیه، چون وقتی یک گونه، مخصوصا گونه کلیدی، اگه تاریخ ایران حتی نگاه کنیم، شیر میتونم بگم کلیدی ترین گونه ادبیات در واقع اسطوره های ما. حتی تو نقش های تخت جمشید هم شما میبینید که بله. یک شیر داره، یک گاوی که میگن نشان بهاره، میگن که نماد میترائیزم هم هست، ولی خب اصلا نمیشه به اون بسنده کرد، چون ما یک مهری از دوران هخامنشی داریم، به خاطر این میگن این نماد میترا، که فکر میکنم پادشاه اردشیر دوم مقابل یک شیر ایستاده و میترا میگن روی این شیر نشسته. ولی تو تصاویر اگه دقت کنیم، خب در واقع میترا جنسش مذکره، ولی اون شخصی که روی اون شیر نشسته مؤنثه و گفته میشه اون در واقع الهه آناهیتا توی اسطورهای ایرانه که روی شیر نشسته. اون نمادی هم که توی تخت جمشیده، اگه حالا شما علاقه من به نجوم هم هستین دیگه، وقتی صورت فلکیه در واقع اسد داره غروب میکنه و صورت فلکی گاو یا همون سور طلوع میکنه، نشانه رسیدن بهاره که اون نماد نوروز ما هم میتونه باشه.
میتونه شاید در اون گاوه صورت فلکی حمل هم باشه دیگه، چون نشانه ای از صورت فلکی برج در واقع بهار هستش دیگه، هستش به نوعی شاید در واقع رسیدن در واقع بهار رو داره بشارت میده. حالا به هر حال باورهای اسطوره‌ای یک سمت و سوی هستش که میشه راجبش مفصل صحبت کرد، ولی من خیلی مشتاقم راجب این سرشاخه صحبت کنم. گفتم یه سرشاخه مهم هستش شیر و حذفش در واقع میتونه ساختار در واقع اکولوژیک رو تحت تاثیر قرار بده.
چه اتفاقی افتاد که شیر ایرانی در واقع منقرض شد تو کشور خودمون؟ یکی از دلایلش شکارش بود، یعنی شیر رو شکار میکردن. تو نوشته های قرن 19 هم گفته شده که سالیانه تو دشت ارژن 4-5 تا شیر بالغ شکار میشده و نزدیک 30-40 تا بچه شیر، یعنی طول شیر، توی بازارهای شیراز به فروش میرسیده.
آخه
یعنی ببینید دشت ارژن ما چقدر شیر داشته که سالیانه 4-5 تا شیر تو شکار می شده. آخرین شیر تو ایران فکر می‌کنم سال 1321 مشاهده شد تو شمال دزفول توسط یک نقشه بردار هندی که داشت نقشه برداری می‌کرد واسه راه آهن اون منطقه، در واقع گزارش داد مشاهده یک شیر ماده رو. این آخرین شیری بود که گزارش میشه تو ایران.
و وقتی میگیم شیر، مثلا شیر ایرانی مثلا با شیر آفریقایی متفاوت. تفاوت داره؟ بله.
تفاوت شیر آفریقایی با شیر ایرانی یکی علاوه اندازشه. شیر آفریقایی یه کوچیک بزرگتره، شیر ما یه ذره ظریف‌تره، تقریبا میتونم بگم 20-30 سانت از لحاظ جثه کوچیک‌تره. ولی خب بدن شیر ایرانی یه بدن عضله‌ای‌تره به نسبت شیر آفریقایی. یه تفاوت خیلی شاخص هم دارن، اگه حالا من تصاویرشو میدم شما تو شبکه اجتماعیتون بذارید. شیر آفریقایی یالش خیلی بلنده و شیر آسیایی یالش کوتاه‌تره. انقدر کوتاهه که گوشاش دیده میشه. تو شیر آفریقایی شما گوشاش لای
پوشیده میشه،
در واقع یال پوشیده میشه. و همونطور هم گفتم مثلا عضلاش قوی تره به نسبت شیر آفریقایی. و زیر بدن، زیر شکم شیر آسیایی یه حالت چین خوردگی پوستش هم وجود داره که اینو خیلی شاخص میکنه از لحاظ کلیدهای شناسایی توی این گونه.
یعنی پوستش چروک خورده،
چروک خورده است و یه حالت آویزون زیر. بعضی گربه ها هم شما دیدین اینجوری.
خب حالا صحبت گربه شد، الان یه صدای شیر برای ما پخش کردن دیگه ابتدای برنامه. چرا گربه میگه میو ولی شیر نعره میکشه؟ اینطوری
در واقع اندازه رو باید در نظر بگیری.
چرا شیرها رو میگن از خانواده گربستانان هستن؟
گربست دیگه.
خب مثلا به گربه میخور بگین خانواده شیره.
تو دستبندی در واقع پستانداران
باید زیر مجموعه گربه باشه.
تو پستانداران گربه اینا میشن گربستانهای بزرگ.
ولی گفتی 1320 یه هندی آخرین شیر ایرانی رو مشاهده کرده. یعنی از سال 1300 الان یه چیزی هولوش
1321 گفتین؟
آیزر 120
یعنی یه چیز حولش 83 4 ساله که دیگه شیر ایرانی میشه گفت در خاک ایران
وجود نداره.
منقرض حالا چون گفتی هندی، جالبه من آمارا رو هم مشاهده میکردم، بیشترین شیر نژاد ایرانی در هندوستانه. بله. بله. مثلا برای 7 8 سال پیش آمارای 7 8 سال پیش نشون میده 650 تا شیر ایرانی در بله. هند وجود داره.
650 تا دو تاشو به ما بدن،
دو تا اهم دو تاشو بدن. ظاهرا سال 98 دو تا شیر ایرانی رو از اروپا میارن تو ایران از باغ وحش انگلیس و ایرلند، یه نر و ماده میارن که اینا تکثیر بشن و تعدادشون بره بالا. فکر میکنم همین امسال 1404 که توش هستیم هر یکشون اون نره که هیرمان بوده فکر کنم اسمش،
هیرکان
آره.
نه همون هیرمان
دوست. هیرمان آره, آره هیرمان بوده دوست. این در واقع تلف میشه. اون یکی هم ماده هم گویا ایمپلنت ضد بارداری استفاده کردم براش، اونم عقیم شده و اونم امکان زاد و ولد نداره. یعنی یه دونه ماده داریم گویا اونم که دیگه
امکان پذیر نیست،
امکان نداره که بخواد زاد و ولد کنه.
دهه 50 شمسی دولت وقت تصمیم میگیره که شیرو برگردونه به کشور، یعنی به اصطلاح میگیم که معرفی مجدد یک گونه به زیستگاه قبلیش که از اونجا منقرض شده. خیلی هم بودجه گذاشته میشه. دشت ارژن رو اگه شما تشریف ببرید، یعنی برید به سمت
شیرازه،
آره سمت کازرون،
سمت کازرون
شما برید به سمت کازرون، هنوز فنس‌هایی که از اون موقع ساختن برای ایجاد منطقه حفاظت شده دشت ارژن که معرفی هم گوزن زرد ایرانی و هم در واقع شیر ایرانی بوده که قرار بوده پروژه احیای مجدد این گونه انجام بشه، ولی خب نه حمایت نشد و بعدم که انقلاب شد و جنگ شد و دیگه این پروژه خوابید. ولی این قابلیت رو کشورمون داره که مجدداً شیر توش احیا بشه، ولی خب باید ما شرایط حفاظتی دشت ارژن رو دوباره برگردونیم. چرا؟ چون الان من بیش از فکر میکنم 2000 تا 3000 چاه کشاورزی دوروبر دریاچه پریشان داریم که باعث شده خود دریاچه پریشان خشک بشه و زیستگاهی که هم اونجا آهو بوده، هم اونجا گوزن زرد بوده و هم اونجا گراز زندگی میکرده از دست بره و غذای شیر هم از بین بره.
خب حالا ممکنه یه عده بگن که شما میگید ما کشاورزی نداشته باشیم، نمیدونم آب نداریم، فلان نداریم، حالا یه شیر هم نداشته باشیم، شیر آیا اولویت داره برای ما؟ یا مثلا همین اموراتی که داره میگذره و مثلا نمیدونم همون کشاورزی سنتی که ما رو به این وضعیت اکنون رسونده. بله. من به هیچ عنوان نمیگم که کشاورزی و کشاورزهای کشور رو مقصر هستن، مدیریت آب در ایران به نوعی تحت تاثیر قرار داده، شرایطی رو ایجاد کرده، خوشسالی کشور خشک ما شرایطی رو ایجاد کرده و مدیریت هم در کنارش که منجر شده به این وضع امروز برسیم که سالهای سالی که ما داریم در رسانه راجبش صحبت میکنیم، ولی گویا در مدیریت آب در کشور خیلی اتفاق نمیفته و نتیجهش هم امروز داریم میبینیم.
بله متاسفم.
من میخوام بدونم که بودن مثلا شیر اونقدر اهمیت داره، اونم تو این وضعیت اقتصادی و وضعیت گرفتاری روزمره‌ای که ما در کشورمون داریم؟
ببین وقتی شما یک گونه رو حفظ میکنی در واقع اکوسیستم اون منطقه رو دارید حفظ میکنی. وقتی اکوسیستم یک منطقه از لحاظ محیط زیستی حفظ میشه، حتی برای بشر هم، برای کسایی که اونجا نزدیک اون محیط زیست دارن زندگی میکنن، شرایطشون بهتر.
زیست پذیری برای همه به وجود میاد.
وقتی شما منابع آبی دشت ارژن رو داشته باشی، دریاچه پریشان رو داشته باشی، هم آب داری برای آشامیدنت، همین که جانورها دارن اونجا زندگی میکنن. شما الان دشت ارژن خشک کردی، ما الان معضل آب داریم تو کازرون،
ریزگردها رو داریم.
بعد
و کلی گرفتاری دیگه. حالا هیچ ربطی به بحث امروزمون نداره، ولی همین الان راجبش صحبت بکنیم دیگه. ما در واقع معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری داریم، حتما تلاشای زیادی رخ داده، ولی چقدر خوبه که استارتاپ ها یا شرکت های دانش بنیان حمایت بشن، دست کم تا اطلاع ثانوی برای تغییر وضعیت کشاورزی در ایران با توجه به مسائل آب بر بودن کشاورزی در ایران که کشاورزی سنتی رو همچنان ما داریم دنبال میکنیم. به نظر میرسه که از نون شب واجبتره که در توسعه پایدار، در توسعه کشور ما توجه بیشتری بشه به مدرن کردن کشاورزی. این چیکار میتونه بکنه؟ به قول شما میتونه کمک بکنه که اون دشت ارژن، اون دریاچه، انواع دریاچه و مرداب های کشور که گرفتاری الان برای ایران ایجاد کرده، ریزگرد و غیره و اینها، به نوعی احیا بشن و از طرفی در واقع حالا اگر هم شد این شیر عزیز هم به ایران برگرده.
من فکر می‌کنم میشه. ببینید تقریبا سال 2010 نزدیک 411 فرد تو جنگل گیر، تقریبا میشه شمال غربی هندوستان، وجود داشته. تنها منطقه‌ای که الان شیر ایرانی وجود داره اونجاست. تو کل دنیا شیر از مناطق از سمت مدیترانه تا هندوستان بوده، ولی الان همونجا داره زندگی می‌کنه. همین اتفاقی که واسه یوز پلنگا هم توی دنیا افتاده و ما تقریبا 12 تا الان تو ایران فقط داریم. سال 2010 411 فرد داشتیم. حالا فکر میکنید الان چند تان؟
الان مثلا 700 تا.
891.
اه چه خوب.
آره.
اون دوتایی هم که از اروپا آوردن ظاهرا تو طبیعت رها نشه، آوردن چون باغ ارم، یعنی باغ بچه ارم اونجا طلب شد.
متاسفانه اونجا طلب شد.
شیر نره در هیرمان تو باغ بچه ارم، بعد باغ بچه ارم طلب شد امسال دیگه.
ای بابا.
آره متاسفانه. تقریبا یه ماه پیش بود 4 مرداد.
خب مگه نباید اینا برن در طبیعت مثلا دست کم مثل یوز پلنگ آسیایی که آوردیم اینجا؟ حالا اون اتفاق افتاد، متاسفانه باقی نموندن، ولی به هر حال توی یک محوطه محافظت شده همراه با متخصصان بودن دیگه.
ببینید معرفی کردن یک گونه به یک زیستگاه جدید چند تا در واقع فاز داره. یکی از فازاش اینه که شما بتونید اونو تکثیر کنید توی اسارت، یعنی کاری که میخواستن توی در واقع همون باغ وحش، نباید تو باغ وحش در واقع این تکثیر میشد. کاری که بود که قرار بود هم واسه ببر هیرکانیمون انجام بشه که خب ما نداریم اون ببر، اون گونهش اصلا واقعا منقرض شده تو دنیا نیست. ما میخواستیم ببر سیبری رو بیاریم و جایگزین ببر هیرکانی کنیم تو منطقه میانکاری.
بعد ببر سیبری میادش تو میانکاری میگه بابا من چرا آوردین اینجا؟ گرمه. من مال سیبری ام، منو واسه چی آوردین اینجا؟
ولی خب علاوه ژنتیکی چون خیلی نزدیک بود، احتمال اینکه بتونه اونجا
تطبیق در طی زمان پیدا کنه،
به محیط عادت کنه و بتونه تکثیر پیدا کنه میشه.
بره آرایش کنه. گرمم گرمم.
ولی خب اینو در نظر بگیرید که برای تکثیر یک گونه حداقل شما به اندازه بالای 20 فرد از اون گونه
نیاز دارید
که به خاطر اینکه اون تنوع ژنتیکی توشون ایجاد بشه.
آ یعنی چی تنوع ژنتیکی؟
که اون ازدواج به اصطلاح فامیلی بین این
دور بشه. چون هرچه تعداد بیشتر باشه در واقع شما میتونید مثلا با خویشاوندهای دورترتون آمیزش بکنید، ولی وقتی که نزدیکه یه بیماری ژنتیکی میتونه خیلی سریعتر گسترش پیدا بکنه. از این ازدواج فامیلی خودمون
آفرینه ژنای در واقع معیوب میتونن بولد بشن دیگه.
خب من میخوام برم به سراغ بخش کتابیوم و بخش رو بشنویم و برگردیم.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. یکی از قابل توجه ترین اکتشافات زیست شناسی در دهه های اخیر موضوعی بوده بسیار عجیب. اینکه جانوران از گونه های مختلف معمولاً ژن های مشترکی دارند. اما اگر جانوران این همه ژن مشترک دارند، چه چیزی اونها را از یکدیگر تا این حد متمایز میکنه؟ هنگامی که اثرات ژن جستجوی غذا در مگس سرکه شناسایی شد، دانشمندان به جستجوی نسخه های از این ژن در سایر حشرات پرداختند. دانشمندان این ژن رو در زنبورهای عسل و مورچه‌ها هم پیدا کردند و متوجه شدند که این ژن مجدداً در تغییرات رفتار مربوط به فعالیت تغذیه‌ای نقش داره. رویکرد مشابهی منجر به کشف این موضوع شد که ژنی به نام پریود که بر الگوی فعالیت روزانه در مگس سرکه تأثیر می‌ذاشت، همون نقش رو هم در پستانداران داره. اینکه ژن‌های یکسانی رو میشه در چنین موجودات مختلفی پیدا کرد که بسیاری از عملکردهای اونها هم حفظ شده، یکی از قابل توجه‌ترین اکتشافات زیستشناسی در دهه‌های اخیر بوده. اما پاسخ به این سوال که اگر جانوران که این همه ژن مشترک دارن اما بسیار از هم متمایز هستند دلیلش چیه؟ پاسخش تا حد زیادی در تفاوت‌ها در زمان و مکان فعال بودن ژن‌هاشون بستگی داره. این سفارشی سازی های فعالیت ژن باعث میشه تا تنوع زیادی از اشکال و رفتارهای جانوری از مجموعه های بسیار مشابه ژن ها حاصل بشه. یعنی در طول زمان فرگشت این ژن ها معمولا با آموزش ترفندهای جدید انتخاب و تغییر کاربری میدن. روشن یا خاموش کردن یک ژن در سلول اثر تنظیمی نامیده میشه. تمام ژن ها حداقل یک توالی دی ان ای شبیه به بارکد مجاور و یا نزدیک به اون ژن دارن که محل تقویت کننده نامیده میشه. هر بارکد محل اتصال یک مولکول پروتئین روشن یا خاموش اختصاصیه. هنگامی که پروتئین به محل مربوطه متصل میشه، میشه اون ژن رو در اون بافت خاص روشن یعنی فعال و یا غیر فعال کرد. این بدان معناست که شبکه‌های پیچیده‌ای از سیگنال‌های برهمکنش دقیق و حلقه‌های بازخوردی میتونن وجود داشته باشن که شامل فاکتورهای رونویسی از هم میشه، به ویژه به این دلیل که ژن میتونه مکان‌های تقویت کننده متعددی هم داشته باشه. یعنی مولکول‌های دیگه مثل هورمون‌ها ممکنه از طریق برهمکنش با فاکتورهای رونویسی عمل کنند. اینجاست که واژه‌ای به اسم اپیژنتیک رو میشنوید. واژه‌ای چتری که تعاریف گسترده‌ای هم داره. با این حال بسیاری از ژنتیک دانان دچار سردرگمی‌اند درباره این موضوع که تغییرات اپیژنتیکی به جای اینکه علت تغییرات بیان ژن باشند، نشانه‌ای از تفاوت در بیان ژن هستند. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب رفتار جانوران به نویسندگی تریسترام دویات. این کتاب نقطه ورود مناسبی برای خوانندگانیه که به این حوزه از زیست‌شناسی جانوری علاقه‌مند هستند. نویسنده سازوکارهای بنیادین مسئول بروز رفتار جانوران را از مبانی ژنتیکی و عصبی تا تأثیرات تکاملی و اکولوژیکی مورد بررسی قرار میده و با استفاده از مثال‌های متنوع از سراسر قلمرو سلسله جانوران مفاهیم کلیدی در رفتارشناسی را موشکافی می‌کنه. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بخش دوم پرونده ویژه امروز رو ادامه میدیم همراه با اکبر نعمتی که از شیر ایرانی داریم صحبت میکنیم. اکبر، من جایی خوندم که در شیرها ظاهرا نرهاشون بیشتر از گله و فرزندان و اینا مراقبت میکنن، کمتر میرن شکار، ماده هاشون بیشتر میرن شکار، درسته؟
تو شکار کردن در واقع ماده ها معمولا توی شیرها میرن شکار و نر
قلمرو رو حفظ
قلم رو به
یعنی اونجایی که نزاعی ممکن صورت بگیره برای مراقبت از فرزندان، قدرت بدنی نیازه، نره وای میسه،
چون تو هر گله شیر یه نره و چند تا ماده.
خب ولی از اون برم میگن که مثلا خب غذای شیرها حیوانات دیگه هستن، مثل مثلا گوز،
مثل زرد، گراز، آهو،
گور هم گوره خره منظور. بله. یا مثلا خب اینا رو باید یه نبردی رقابتی صورت بگیره، باز زور و بازو زیادی نیازه.
بله، پنجه شیر انقدر قویه که راحت
شیر ماده هم انقدر قوی هستش که پس اونو بر بیاد.
بله، پنجهش انقدر قویه که راحت میتونه، حالا یه گاومیش رو مثال بزنم، راحت میتونه قلب یه گاومیش رو در بیاره با پنجهش.
قلب
یه گاومیش رو با پنجهش میتونه در بیاره، انقدر پنجه قوی داره. به خاطر همین قدرت پنجهش متاسفانه تو چین یه باوری هست که این هر ناخن این پنجه میتونه نماد قدرت و
توانمندی
باشه. میگیرن میندازن گردن شد. خیلی ها چینی ها میومدن تو هندوستان شیر و غیرقانونی شکار میکردن و میبردن این پنجه هاشو میفروختن.
دوستان بدونم اگر نبردی بین شیر با ببر صورت بگیره کدوم برنده میشن؟ کدوم قوی تره؟
لحاظ جسته و قدرت میتونم بگم ببر بزرگترین گربسانه، خیلی بزرگتر از شیره.
تا 3 متر هم فکر کنم میرسه.
آره آره. و میتونم بگم دوم ببر انقدر قویه وقتی بزنه رو کمر یک اسب میتونه کمر اسب رو بشکنه.
ببر. خب پس چرا شیر سلطان جنگل چرا ببر نیست؟
شاید به خاطر اون یالش.
یال کوپالش.
اون چهرهش. یه ذره
واقعیت واقعا خب خیلی کاریزماتیک و با شخصیت دیگه شیر نه.
سکوت میکنه فقط چپ چپ نگاه میکنه یه دفعه نهره میکشه.
ولی یه سری ویدیوهای توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که به نوعی اصلا اون حس منو نسبت به اون شیر عصبی و خشمگین نر کنار زده. اونم مثلا بچه شیرایی هستن که یه دفعه باباشون نشسته یا بالاخره اون نر اون منطقه نشسته یه دفعه میره رو سر کولش یه دفعه میره میترسونه
بابا هم بازی میکنه.
آره بازی میکنه بعد بابا هم قشنگ بغلش میکنه. انقدر من از دیدن این تصاویر لذت
اون فیلمو میبینید قشنگ میبینید گربه هم همون رفتار رو با بچه‌هاش
داره. دقیقاً
این رفتار
با دومش
انگار
بازی
اون گربه رو سایزشو بزرگ کردن.
آره چرا مثلا میگن شیر مثلا حکمران جنگل موجود اصلی اونیه که حرف اول و آخر میزنه و مثلا روباهو میگن مکار خرسو میگن تنبل. آیا این نسبتایی که به مثلا روباه و اینا میدن
چون نسبتی به تنبلی خرس میدن به خاطر خواب زمستانیش باشه. مکار بودن روباهو من اصلا نمیتونم بپذیرم چون خیلی حیوان باهوشیه. حالا مکر و هیلگریش نمیدونم چطور تو داستان ها اومده. حالا این چیزی
تهران زیاد نشده روباه.
نه اتفاقا شما دارید زیاد میبینیدش.
آره زیاد میبینم.
شبا هم اتفاقا میبینید چون شب فعاله. شیر هم شب فعاله. روباه جزو اکوسیستم شهریه تهرانه. یه گونه اکوسیستم شهریه یعنی از
بومی شده
بومی بوده
بوده.
شغال هم زیاد میبینیم. آره. تو تهران
تو تهران خیلی کم. نه اینکه تو
من دیدم
چرا من توی سیاش هفته پیش جلو دفتر دیدم.
جدی
آره
کوچمون یه دونه روبا هست بهش میگم روبی. من صبح میرم ورزش میبینم چند تا عکس و فیلم هم ازش گرفتم خیلی
و اینا توازن رو ایجاد میکنن دیگه. همونطور که کلاغ ها توازن رو ایجاد میکنن پرنده های دیگه یه چرخه رو در واقع دارن درست
میکنن
دیگه.
شما وقتی میبینید یک جانوری داره تعدادش توی منطقه زیاد میشه توازن اون قسمت به هم ریخته. همیشه بحث پرندگان میشه توی پرنده نگری. میگم اگه توی شهری دیدید تعداد کلاغ‌ها خیلی زیاده برید یقه شهردار رو بگیرید چون زباله‌ها رو خوب جمع‌آوری نمی‌کنه.
چون آره دیگه اونا ارتزاقشون یا گربه ها هم به همین ترتیب و اینها. و حالا به هر حال ما داریم راجع به شهر صحبت میکنیم.
آره من یه نقدی هم کنم. حالا بحث شهرداری شد حالا بحث روباه مکار رو هم کردیم. مثلا من دیدم بیلبوردای زده بودن حالا می‌خواستن مکرو هیله یک گروهی رو نشون بدن. عکس روباه رو گذاشته بودن که گفته مثلا
چی جوال ناراحت شدین که به روباه اهانت شده.
واقعا به روباه اهانت میشه؟ چرا باید مکر و حیله یک انسان یک اخلاق بد یک انسان الساق بشه به یک حیوانی که خیلی هم زیباست؟ میدونی چرا؟ چون دید مردم نسبت به اون جانور
حیوانات بد میشه
بد میشه و ممکنه اون به حیوان آسیب بزنه. همونطور که میگفتن جغد شومه سنگ میزدن بهش. یا حتی کلاغا هم میگن شومه سنگ میزنن.
کارتون مدرسه موشا یعنی نمایش عروسکی شهر موشا من شخصا بچه بودم همه از موش بد میگفتن ولی من عاشق موشا شده بودم به خاطر اینکه شهر موشا رو میدیدم. نمیدونم چقدر این خوبه یا بده ولی فکر کنم که بچه‌ها اتفاقا همین تابلوها رو میبینن همین بیلبوردها رو میبینن همین کارتونا رو میبینن و همین طور رابطه شون هی کمتر و ضعیف‌تر میشه با موجودات دیگه.
یه خوبی نسل ما داشت کارتونایی که پخش میشد خیلی مجزیسی بود.
آره.
من الان وقتی دارم همه رو بررسی
زنبور اصل پسر شجاع
همشون جانور بودن
یا مثلا رامکال. این برنامه تلویزیونی از رامکال برای من
رفتار
شخصیت...
کل اون جانور رو تو اون کارتون شما دیدید. آره. یا بنر رو با اون ارتباطش با همون جغد شاخ داره. آره. آخر بنر نمیدونم دوستان یادشونه یا نه.
آره جغده شکار
شده. جغده شکار میشه. آره و اونجا افتاده. اهمیت این که یک جانور چقدر میتونه مهم باشه و یک شکارچی چقدر میتونه اون بحث این که اخلاقیات بد انسانی نباید بیاریم روی جانور. این که بنر میره بغل عمو جغد شاختار میگه عمو جغد شاختار نمیر بیا دوم منو بخور ولی نمیر. یعنی حاضر بود خودشو فدا کنه ولی عمو جغد شاختاری که شکارچی کشتش زنده بمونه.
چقدر کارتونای خوبی داشتیم.
بله من.
نمیدونم چرا دیگه ندیدم.
به خاطر همین میتونیم من یک سفر رفتم عمان. شما از فرودگاه وارد مسقط میشین تو هتل ها میرین اهمیت لاک‌پشت‌ها و جانوران دریایی رو انقدر تو بیلبوردها و توی مناطقی که عمومی هست و مردم میرن توی مراکز خرید میبینید خیلی واسه من جذاب بود. یه مدت شهرداری این کاری کرد تو ایستگاه‌های اتوبوس گونه‌های در خطر انقراض، من یادم تصاویرش.
بله.
من پیشنهاد می‌کنم این کارو کنیم، بذارید چشم مردم عادت کنه بدونن چه سرمایه‌ای داخل این کشوره و چه گونه‌هایی در خطرن و باید ازشون مراقبت کنیم.
این از اون جهت در واقع اهمیت حتی ملی پیدا میکنه که وقتی ما گونه های جانوری رو داریم حفظ میکنیم، در این حال داریم زیستگاه ها رو محافظت میکنیم. وقتی زیستگاه ها رو محافظت میکنیم، انگار یه چرخه رو داریم میسازیم، پیشگیری از در واقع اتلاف آب، مدیریت آب، نمیدونم چرخه هایی که منجر به میشه که ما ریزگرد ها رو مواجه باش نباشیم، همه اینا رو که کنار هم میذاریم مفهوم توسعه پایدار به وجود میاد. یعنی توجه کردن به شیر ایرانی، توجه کردن به یه حیوان نیستش فقط که بگیم یه جانوری رو می‌خوایم احیاش بکنیم، این در پی خودش توسعه پایدار رو همراه خودش داره. اینکه شما دارید کمک می‌کنید به اینکه یک چیزی باقی بمونه در تداومش و در پیرامونش یک عالمه داشته جدید دارید و این خیلی خبر خوبیه که سازمان محیط زیست، امیدوارم که به این موضوع توجه بکنه، شهرداری‌ها به این موضوع توجه بکنن، حتی شاید وزارت نیروی که این وسط باید بیاد کمک بکنه، وزارت کشاورزی که بیاد کمک بکنه به مدرن کردن کشاورزی. ما دیگه راستشو بخوای خطر انقراض موجودات مثل حیوانات، مثل گور آسیایی یا یوز پلنگ و اینها دیگه گذشته، دیگه کم کم بعد تیم ملی عکس بنده رو بزنن روی مثلا پیراهنشون، دیگه واقعا زیست خود ما انسان ها دچار خطر شده در این شرایطی که هم مسئله ناترازی انرژی داریم، هم مسئله بحران آب رو داریم. خب اینا رو باید حلش بکنیم.
ببینید حالا گفتم آفریقا رفته یا نه، میدونی که تو آفریقا بزرگترین پارک ملی حیات وحش وجود داره بین تو دو تا کشور
سرنگتی اگه اشتباه نکنم،
کنیا و تانزانیا، که مردم میرن فقط حیات وحش ببینن، عکس بگیرن و لذت ببرن. بزرگترین پارک ملی حیات وحش. تو خاورمیانه دشت ارجن ما معروف بوده به سرنگتی خاورمیانه.
عجب، یعنی حتی گردشگری هم میتونه در پیش باشه.
ببینید چه منطقه ای رو ما متاسفانه از دست دادیم و چقدر جذاب میتونست باشه که مردم بیان داخل اون پارک ملی، حالا با همون شرایطی که تو آفریقا هست. این کار ما میتونیم هنوزم کنیم، یعنی فکر نمیکنم بودجه کلانی که توش خیلی جا داره خرج میشه، ولخرجایی که داره میشه، میتونه بیاد تو همین حوزه و ما این منطقه رو دوباره احیا کنیم. کارشناسای هنوز هستن داخل کشورمون، میتونن کمک کنن که این منطقه دوباره احیا بشه. من امیدوارم روزی رو ببینم که باز شیر ایرانی رو تو دشت ارجن بتونیم در کنار هم ببینیم، عکس بگیریم، لذت.
امیدوارم یواشکی با اون ماشینای مخصوص بریم نزدیک شیم به قلمروش. چرا باش پاشیم بریم کنیا، بیایم در همین دشت ارجن خودمون، بهار خیلی زیبایی ازش توصیف میکنه از دشت ارجن در کتاب های قدیمی بسیار اومده. خیلی متشکرم از اکبر نعمتی. من بگم که برای ضبط و تولید یک برنامه رادیویی جدید در رادیو جوان در طی این روزها با دوستانم خیلی به موزه هنرهای معاصر میریم. حالا داستانش از چه قراره بعداً برای شما خواهیم گفت که موضوع این برنامه‌ای که قراره که به زودی از شبکه جوان پخش بشه چه هست، ولی برام خیلی جالب بود که وسط هفته ساعت 10-11 صبح موزه هنرهای معاصر پر از مردم بود، پر از جمعیتی بود که اومده بودن این آثار هنری رو ببینن. شبهای اخیر میرم توی خیابون نوفلاشاتو که مملو از جمعیتی هستش که برای سالن‌های مختلف تئاتر خصوصی که اونجا هست میرن در واقع تئاتر تماشا بکنن. در این حال مثلا کافیه که به موزه های دیگه سر بزنید، میبینید که مردم دارن میرن موزه آبگینه اگر باز باشه که خیلی وقت هم درش بسته است و اینها، یا موزه های مختلف میرن سر میزنن. این خبر از این میده که برخلاف اون چیزی که ما تصور میکنیم، فضای فرهنگی کشور مشتاق
مردم
بودن چیزهای جدید، حتی چیزهای قدیمی هستش، یعنی مخاطب داره، نمیتونیم بگیم یه تقاضایی نیست. امیدوارم که هرچی بیشتر سازمانهای مرتبط، شهرداری ها، همه جایی که به نوعی باید کمک بکنن، حتی وزارت علوم، ما موزه علم نداریم هنوز به اون شکل، موزه علم در خور تاریخ علم ایران نداریم که بخوایم بهش ارجاع بدیم. نمیدونم هنوز جا و مکان داره موزه علم ایران یا نه، یه مدتی میگفتن که
موزه علوم فنون که تو سیه تیر بود،
آره میگفتن که گرفته وزارت میراث از
ظاهرا به یه ارگان دیگه ای سپرده شد، ولی الان وضعیت جدیدش من اطلاعی ندارم و فکر نمی‌کنم بازدیدی الان ازش صورت بگیره.
حالا نمیدونم، شاید ما بی خبر باشیم. میدونید یعنی یه عالمه ریشه ها و ارتباط های در واقع نامرئی بین مردم با فرهنگ، مردم با محیط زیست، مردم با هنر میتونه ایجاد بشه که به واسطه به نوعی متولیان فرهنگ و هنر، متولیان علمی کشور میتونه رخ بده. ما در برنامه رادیو هم سعی میکنیم اینها رو دنبال بکنیم. خیلی خوش گذشت اکبر با شما، به خاطر اینکه دوباره راجع به یک موجود دیگه ای صحبت کردیم که حالا متاسفانه میدونیم الان در ایران نیست، از بین رفته، منقرض شده، ولی دانستن دربارش خیلی شفابر بود برای من.
سلامت باشین. اشاره کردی به کشاورزی، امیدوارم مسئولینی که تو حوزه وزارت کشاورزی هستن خیلی خیلی به این بخش کشاورزی مدرن بپردازن. تصاویری که ما از متأسفانه دریچه ارومیه دیدیم این هفته دیگه تقریبا من دیدم خشک شده این دریچه، همش هم به خاطر اشتباه کشاورزی غیر اصولی تو منطقه بود.
آخه میگه کشاورزی غیر اصولی، نگاه میده سمت کشاورز ها درسته که واقعش بخواهی اصلا کشاورز خیلی بهش بر نمیگرده. میدونم او هم در واقع در این ماجرا انگار که زینفعه، ولی کشاورزی باید مدرن بشه. سوبسید برای چیه؟ دولت برای چی باید کمک بکنه به کشاورزی در کشور؟ برای اینکه مدرنش بکنه. این دیگه تو برنامه توسعه 5 ساله کشور بارها بارها اومده، اگه انجام نشده دولت ها انجام ندادن دیگه. این دیگه تعارف که نباید بکنیم که به کشاورز بر نمیگرده. ولی درست میگی، نهایتاً کشاورزی ایرانه که داره بیشترین میزان برداشت آب در کشور رو انجام میده.
بله.
من راستش بخوام نمیتونم بگم من غیر مسئولانه رفتار کردم. من دست کم در طی این 25 سال اخیر بارها با متخصصای مختلف صحبت کردیم، باهاشون حرف زدیم و به نوعی راجع به این موضوع هم هشدار دادیم، هم راه حل های اونها رو بررسی کردیم و مطرح کردیم. ولی راستش بخوام اون روزی به من خیلی برخورد که یه آدم چی بگم، یه آدم دیکتاتور، یک ظالمی مثل آقای نتانیاهو میاد به مردم
پارچه
کشور
آب میگیره،
آره وعده میده، میگه که من میتونم آب رو در کشور شما موضوعشو حل بکنم. آخه من نمیدونم این نتانیاهو قاتل باید بیاد به مردم کشور من وعده بده و مسئولین من اقدام نکنن برای چاره‌جویی برای مدیریت آب در کشور. من به سهم خودم به عنوان یک ایرانی بهم برخورد، یعنی دردش از همه اون رنج‌های روزهای جنگ برای من بیشتر بود که یه آدم اینجوری که داره تو غزه همینطور کودک میکشه میادش برای نسخه میخواد بپیچه برای آب در کشور من.
واقعا در صورتی که ما داریم، یعنی دانشمندایی داریم تو کشور هنوز داریم. حاضرن
بلد. چه متخصصان داخلی چه متخصصانی که در خارج از کشور هستن، ایرانیایی که میتونن بیان به نوعی کمک بکنن به حل این وضعیت. درد دل کردیم راجع به محیط زیست صحبت کردیم. خیلی ممنونم از اکبر نعمتی احسان.
اشاره به شهرداری هم کردیم، دوباره برگردیم حالا به شهرداری.
حالا اینقدر شهرداری ایراد نگیریم.
میخوام بگم که واقعا از حد فاصله، یعنی این جویابی که از تجریش همینجوری میاد ادامه داره تا میدون راهن، به ویژه از چهار پارک بی تا تجریش، واقعا شبها اگر سر بزنید پر از موش هستش، خیلی زیاد. حالا کارشناسان محیط زیست و به ویژه پزشکان همینجور من دیدم توصیه کردن و هشدار دادن که به شدت اینا ناقل بیماری ها هستن. آره. موشایی که توی این جوی آب دارن حرکت میکنن و شهرداری بنظرم باید یه فکر عاجل بکنه برای این موضوع.
حالا امیدوارم، ولی نوع زباله اندازی ما در جوب هم داره تغذیه اونها رو به نوعی کمک بهشون میکنه دیگه. یعنی اگه اون موشه هستش یا عالم یادمون باشه که ما هم داریم آشغال و اینا میریزیم، یعنی آشغال که یعنی باقی مونده غذا میریزیم، خب اون چی میشه؟ اون میشه خوراک در واقع اون موشه.
دقیقاً همینطوره،
سهم ما هم هست. یعنی فقط میخوام بگم شهرداری هم نیستن، سهم ما هم هست و البته که مدیریت شهری هم باید یه کاری بکنه برای این موضوع دیگه. منم باید برای شهرم تلاش بکنم دیگه.
حالا در پایان یه نکته هم اضافه کنم. بله. اون بحث این که چطور جمعیت این شیرها تقریبا بیش از دو برابر شد توی هندوستان توی 15 سال، یه ویژگی رفتاری شیر داره، اینکه یک نر با چند تا ماده در زندگی میکنه و وقتی یک نری بالغ میشه تو اون گله، یعنی بچه به دنیا میاد و نره بالغ میشه، از این گله جدا میشه و میره سراغ یه گله دیگه. این باعث میشه این پراکندگی ژنتیکی توش اتفاق بیفته،
اختلاط ژنتیکی به وجود میاد و نسل سالمتر و متنوعتر.
واسه همین من میگم خیلی کشورمون شرایط اینو داره که دوباره شیر به محیط زیستش معرفی بشه. اگر
درست متوجه شدم یعنی شیر نر وقتی بالغ میشه گله خودش رو ترک میکنه میره توی گله دیگه اونجا زاد و ولد میکنه.
آفرین. و این ماده ها به اصطلاح وفادارن به گله خودشون. ماده ها گله خودشون رو ترک نمیکنن تا آخر عمرشون، تقریبا نزدیک 21 سال عمری که میکنه با گله خودش میمونه. یعنی ماده هایی که کنار همن احتمالاً خواهرن با هم.
جالب شد. احسان یه سوالی تمومش بکنیم، زمانمون هم تمومه. دندون درد میگیرن شیرها چیکار میکنن؟
دندونشو میکشه دیگه.
میره دندون پزشکی؟
دندون پزشکی شیرا کی بود؟
صندوق که دندوناشو خیلی داغونه.
پدر پسر شجاع بز بود، دکتر بود، دکتر.
نه یه دکتر بز توی پسر شجاع بودش، ولی پدرش با خودش چیز بود دیگه، این سگ آبی بود. باباش هم طرفدار سگ آبی دیگه.
کله پاچه‌ای که میری طباخی گوسفندا همه دندوناش خرابه، مگه نمیگن سبزی خوبه برای دندون؟ این همه سبزی میخورن دندوناشون همه
سلامه.
کله پزی گفتی، یه سوال ازت بپرسم. اصلا اگه رفتی کله پزی خب چطور میفهمی اون کله پاچاش واسه کدوم کله؟
آها پاچه ما
بابا قرار
اصلا نمیشه فهمید که توی ظرف توی دیگی 50 تا پاچه گذاشتن بار گذاشتن توی دیگ دیگه
پاچه‌هاشو قلقلک بده اونو که میخنده پاچه.
متشکرم. من سیاوش صفاری پورستم به اتفاق احسان میرچو و اکبر نعمتی عزیز و البته سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده مون برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. شاد باشید، لبخند به لبهاتون باشه، روز روزگار بر شما خوش.